Alo.
خب دستتون درد نکنه با این پیامک های بسیار خوبتون و پیام هایی که از طریق تلفن برای ما فرستادید، ممنون و سپاسگزاریم. انشاءالله شب های آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم شنونده برنامه در جستجوی معنا باشید.
آسمان سینم را چون شمایی مشتری است، باز کن دکان که وقت عاشقی است.
در جستجوی معنا، معنا. کاری از گروه جامعه شبکه فرهنگ.
خود را به کوزه زر نفروش، که عاقبت این روزگار ترانه کش پیداست. به نام حضرت سلام جل و علا و سلام به شما نازنینان ارجمند، مخاطبان گرامی رادیو فرهنگ. خوشحالیم از این که باز هم با برنامه در جستجوی معنا در خدمت شما هستیم. بنده یاسر هدایتی افتخار این رو دارم که در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، پژوهشگر و نویسنده چیره دست حوزه فلسفه دین و معنای زندگی، در خدمتشون هستیم و به روال معهود برنامه‌ای در جستجوی معنا درباره تنهایی با ایشان گفت و گفتی خواهیم داشت و ادامه بحثامون رو در ادامه منطقی آنچه کتاب اکنون درباره تنهایی گفتیم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. همراه باشید با برنامه‌ای در جستجوی معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان عزیز و جویندگان معنا، و با عرض سلام و درود خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر هدایتی. امیدوارم انشاءالله امشب هم در مسیر جستجوی معنا و در بحث تنهایی و معنای زندگی بتوانیم قدمی برداریم.
موافق این مقدمه رو درباره یکی از مهمترین مفاهیمی که شما مطرح کردین و اون که دنیای مدرن انسان رو تنهاتر کرده داشته باشین.
دنیای مدرن، انسان مدرن، زندگی مدرن یه اختزاعاتی داره که به نظر میاد تنهایی مدرن هم یکی از این اختزاعاته.
دقیقاً.
یعنی اگر از این جهت در نظر بگیریم، مقایسه کنیم انسان سنتی را، ما قبل مدرن را، با انسان مدرن، شاید حال روز انسان ما قبل مدرن یه مقداری از این جهت بهتره. تنها هست، خوبم تنهاست، ولی جنس تنهاییش یه مقداری فرق میکنه. شاید یه کمی تنهاییش معنادارتره و هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی قابل مقایسه نیست با تنهایی انسان مدرن. به هر حال انسان انسانه، چه مدرن، چه ما قبل مدرن، چه پست مدرن، چه انسان در واقع ما قبل سنت. در دنیای سنت عالم واقعا عالمه، کازموس به تعبیر یونانیان. ناله های انسان رو میشنوه و با انسان همراهی میکنه. وقتی که انسان مشکلی براش پیش میاد، عزیزش رو از دست میده، عشقش رو از دست میده، یه جورایی سوگواری در عالم صورت میگیره، شاهد بر مصیبت وجود داره و انسان تنها نیست. حتی به طور فیزیکال هم شما مثلا در جاهایی که زندگی سنتی تره، قبیله ای تره، آدم ها ارتباط های بیشتری دارن، مرگ عظمت و شکوه دیگری داره. با
از مراسم هایی که برای مرگ میگیرن،
گریه هایی که میکنن، مراسمی که میگیرن،
سوگواری هایی
قبل از مرگ، دیدار هایی که با اون کسی که در بستر هست
دقیقا.
دارن و خداحافظی میکنن و تک به تک میبینن اون شخص را تا مرگ و مراسم مرگ و حضور در مراسم، گاهی وقتا هم حالت افراطی داره واقعا. ولی شما در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها، در شهرهای
مدرن
میبینید گاهی وقتا یک کسی میمیره و هیچ کس با خبر نمیشه و در خانهش، در اون محل سکونتش، واقعا گاهی وقتا روزها و ماها میگذره، بو میکنه. یا بعضی جاها زنگ میزنن مامور شهرداری مثلا در شهرهایی که پیشرفته هست و چیز هست، میاد و یه هزینه پرداخت میشه و طرف میمیره و تمام میشه میره. به هر حال مرگ متفاوته، ولی از دست دادن عزیزانم در هر دو جا هست. ادبیات ما داستان عشق و تنهایی، لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین، عروسی خدمت شما و انواع عشقهایی که وجود داره و سوز تنهایی که وجود داره. عشق در دوره مدرن البته متفاوته و تنهاییش هم متفاوته. هم عشق کوتاهه، هم تنهایی ناشی از عشق کوتاهه. شما مثلا در یه دوره عشق رمانتیک را میبینید و تنهایی ناشی از اون، ولی الان خیلی همه چیز فوری و فوتی و حالا تو بحث امشبم میگم دقیقا مثل پول هست که میاد و میره و در حقیقت هیچ توقفی نداره و رابطه ها مرتب جایگزین میشن، مثل بازار بورسه و فوری عوض میشن. به این معنا این نوع تنهایی ها خیلی تنهایی معناداری نیستن. شاید انسان در دوران سنت با طبیعت ارتباط خیلی نزدیکتری داشت واقعا. شما اینه تو آثار تولستوی در اونجایی که واقعا خودش با بن‌بست مواجه میشه، یکی از رازهایی که کشف میکنه که کارگران و کشاورزان او دارن و او نداره، ارتباط با زمینه، ارتباط با طبیعته. ما الان در درون کلان شهرها آسمان رو به زور میبینیم یا آسمان رو نمیتوانیم ببینیم. با طبیعت بمانه جای خودش، اونجا با حیوانات، با طبیعت، با دریا، با کوه. این یه نکته. نکته دومی که من میخوام امشب روش تاکید کنم اینه که اساساً تحولاتی که در دوره مدرن اتفاق افتاد، این تحولات زمینه‌هایی را فراهم کرد. این زمینه‌ها نبوده قبلاً. مثلا خود پیدایش کلان شهرها، تو کلان شهرها همه با هم غریبن واقعاً. تو کلان شهر به ندرت اتفاق میفته و ارتباطات خیلی سخته.
اصلا همسایگی دیگه مفهوم است.
همسایگی معنا نداره، محله معنا نداره، نمیتونم به اصطلاح بقال سر محله معنا نداره. و خیلی از چیزها بی‌معنیه.
هویت‌های اجتماعی کوچک، خرد و فرنگ،
دقیقاً به سختی آدم‌ها میتونن یکدیگر رو ببینن و خود کلان شهر یه زمینه‌ای فراهم می‌کنه برای تنهایی. کلان شهر اساساً مقوله جدیدیه. معماری مدرن که ما در بحث‌های قبل بحث کردیم، نوع خانه‌ها در دوران سنت، میزان زمینی که در اختیار می‌گرفتن، نوع حیاتی که داشتن، نوع معماری که داشتن، اینی که آدم ها با هم زندگی میکردن، اعضای خانواده، خود مفهوم خانواده بزرگ که با هم در یک جا واقعا بودن، غم و شادی با هم شریک بودن، این دیگه وجود نداره. خود معماری مدرن یه پدیده مدرنه. شهرسازی مدرن، خیابانها، بلوارها، راهها و بزرگراهها که شهرها رو تیکه تیکه میکنه. مثلا قدیم وقتی شما میگفتید این بخش از شهر، شناسنامه داشت. مثلا فرض بفرمایید یه جایی توی شهری مشخص بود اینجا چه تیپ‌های زندگی میکنن، چه نوع شخصیتی دارن و چه پایگاه طبقاتی دارن و چگونه هستن. الان عملا همه چیز طبقاتی شده، یعنی ممکنه یه کسی با پایین ترین فرهنگ و با ناآموخته ترین شیوه های زیست، شما میگید کسی که به صرف این که پولی به دست آورده، حالا از هر طریقی از شکلی، میبینید توی ماشین
غالبا مشروع هم نیست،
حالا یک باره یک شبه واجد یه پول هنگفتی شده، خانهش تغییر کرده، جایی رفته که اصلا با اونجایش تناسبی نداره، فرهنگ اونجا رو نداره، با ماشینی سوار میشه که فرهنگ اون ماشین رو نداره و الی آخر. اینا خود کار مدرن، حالا اینا خیلی مؤلفه های زیادی، کار به این شکلی که الان وجود داره که آلینیشن و ابژه شدن ویژگی اون هست، این ویژگی جامعه مدرن هست. سیطره تکنولوژی، غرق شدن در تکنولوژی، پیدایش ماشین، اینا همه پدیده‌های جدیده و از همه اینها حالا مهمتر که ما می‌خوایم درباره اون سخن بگوییم و جلسات قبل هم درباره اون حرف زدیم، پول هست. نکته‌ای که اینجا به عنوان پایان این بخش می‌خوام خدمت جناب علی عرض کنم این هستش که همونطوری که وبر میگفت بنیاد تمام اینها، یعنی اینا مثل اینکه یک تجلیاتی هستن، یک ریپرزنتیشن هایی هستن از روح مدرنیته. به نظر وبر روح مدرنیته یک نوع عقلانیته و این عقلانیت از کردم عقلانیت ابزاری هست، عقلانیت معطوف به هدفه. در واقع اون چیزی که مدرنیته را سامان داده و ما ازش تعبیر میکنیم به حالا معماری مدرن، خیابانهای مدرن، شهر مدرن، نمیدونم کار مدرن و همه اینها و به ویژه پول و سرمایه داری و رسانه، یعنی اینها همه محصول عقلانیت ابزاری هستند و عقلانیت معطوف به هدف. و بعد دو تا عقلانیت از هم تفکیک کرد، اونایی که با ما بودن این یادشونه، یه نوع عقلانیت معطوف به ارزش، یه عقلانیت معطوف به هدف. در اون عقلانیت معطوف به ارزش، حالا ارزش هم خیلی وسیع بود، ارزش های خانوادگی، ارزش های زیبایی شناختی، ارزش های هنری، ارزش های دینی، ارزش های انسانی،
ارزش های اخلاقی رو من
بله، ارزش های اخلاقی، عقلانیت و ارزش های اقتصادی و ارزش های مثلا کار کردی. ولی در دنیای مدرن ما هرچی جلوتر میریم و جلوتر میریم، انسان ها بیشتر با یک شیوه خاصی از عقلانیت، اون هم عقلانیت معطوف به هدف هست. اون هم هدف، حالا توضیح میدیم که هدف های این جهانیه و بیشتر هدف رفاه هست و لذت و منفعت، بنفیت در واقع، کاست بنفیت در واقع، و یه منطق زیستنی و یه شیوه زیستنی که اساس این هست. یعنی مثل این که تماما ما در پی یک نوع نگاه، تمام اینها برمیگرده به یک نگاه. سهراب میگفت چشم ها رو باید شست. واقعا این نگاهی که انسان مدرن پیدا کرده در اون مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر هم وجود داره که به همه چیز به عنوان منبع ذخیره انرژی نگاه میکنه و میخواد او رو تسخیر کنه و میخواد تبدیلش کنه و میخواد تبدیل به پولش کنه و سرمایهش کنه. این اون چیزیه که اساس و این تنهایی ها. تو بحث پول که ما امشب انشاءالله در خدمت جناب علی خواهیم بود توضیح خواهم داد.
یک آماده شده رسانه‌ای داشته باشیم، یک درنگ موسیقایی رو برمیگردیم و گفتگومون رو درباره پول و تنهایی ادامه میدیم. در خون غرق را آزاد کن، آزاد کن،
آزردن خواهی چرا، آخر شدی از در درا. آزردن خواهی چرا، آخر شدی از در درا. ناشق در خست را دلشاد کن، دلشاد کن. این ناشق در خست را دلشاد کن، دلشاد کن.
از شبکه فرهنگ در خدمت شما نازنینان ارجمند هستیم. برنامه در جستجوی معنا رو میشنوید. بنده یاسر هدایتی در خدمت جناب دکتر امیرعباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران هستیم. و آقای دکتر، چجوریه که در دنیای مدرن که پول، سرمایه، منفعت یک اصله، این اصل چگونه میشود که تنهایی انسان رو منتشرتر میکنه؟
واقعیتش اینه که کسی اگه پول رو خوب بشناسه، دنیای مدرن رو شناخته. پول سهل ممتنع واقعا. با یه برداشت سنتی راجع به پول وجود داره. و اون پول اینه که در زمانی که تئاتر کالا به کالا بوده و کالا به کالا سخت بود و دشوار بود و محدودیت‌های خاص خودش را داشت، پول آمد جایگزین اون شد و اون محدودیت‌ها را از بین برد. پس پول در واقع یک اعتباره. واقعا همین مفهوم اعتبار که الان اگه کسی درست بفهمه، یکی از عمیق‌ترین مفاهیم زندگی را فهمیده. ببینید پول واقعا اینجوریه، پول دم و دست همه ما هست، حالا کم یا بیش، و با اون سر و کار داریم. ولی فکر میکنیم پول یعنی کاغذ، یا فکر میکنیم پول یعنی سکه هایی که وجود داره یا اعتباری که در بانک وجود داره. ولی به نظر میاد پول خیلی عمیق‌تره و واقعا هم همینجور هست. من حالا اون بحثی که داشتم، عقلانیت ابزاری که عرض کردم، وبر میگفت اگه شما میخواید این عقلانیت ابزاری را، نمونه بارزش را و مثال عینیش را مشاهده بکنید، توی نظام سرمایه داری باید مشاهده بکنید. اقتصاد سرمایه داری در واقع، اقتصاد سرمایه داری دقیقا یک اقتصاد معطوفه و هدفه، دقیقا اقتصادیست کاملا معطوف به سود و افزایش سود و درآمد و در حقیقت رشد اقتصادی برای سود، دوباره سود برای افزایش رشد اقتصادی. البته این وسط هم اتفاقایی هم میفته. اگر این درآمد معطوف به تولید بشه، مثلا فرض کنیم یه کفشگری، به عنوان خیلی ساده، وقتی درآمدش زیاد میشه، مشتریش زیاد میشه، میتونه آدمای بیشتری را، دستیارای بیشتری را استخدام کنه و این دستیارا در واقع زندگیشان میچرخه و دوباره اینا کمک میکنن. این کسی که کفش میسازه، مثلا به طور سنتی مثال بزنم، کفشای بیشتری تولید کنه و کفشای مرکوبتری، و دوباره سود و سود و سود. حتی اینا معتقدن، حتی معتقدن اساسا خوشبختی در ذیل همینه، خوشبختی و رفاه و لذت در ذیل همین افزایش سوده و افزایش درآمده و افزایش کاره و افزایش افرادیه که در کار شرکت میکنن. ولی تأملاتی که در این زمینه وجود داره، البته پول، ما نمیتونیم بگیم پول ابلیسه، شیطان مدرنه. ببینید یه نگاه هایی که واقعا همه چیز سیاه میبینه یا سفید میبینه، تو این بحث های ما هیچ جایی نداره. ما الان بحث در واقع جامعه شناختی، بحث فلسفی و بحث بین رشته‌ای میکنیم و طبیعتاً یه نگاه فلسفی به پول میخواییم بندازیم. ما الان نگاهی که صورت میگرفت تا قبل از زیمل در واقع، نگاه بیشتر نگاه اقتصادی بود. یعنی بحث هر این بود که چکار کنیم که به اصطلاح پول بیشتری در بیاریم، چکار کنیم که پولمون را سیف کنیم، چکار کنیم که پول در مسیر تولید قرار بگیره، رشد اقتصادی، بهره‌وری و مانند اینا. زیمل یه بحث دیگری را مطرح کرد، جامعه شناس و در واقع فیلسوف آلمانی، و اون این بود که پول دنیای ما را زیر رو کرده. البته این باریک بینی ها و این دقت ها قبلش به وسیله مارکس انجام شده بود. مارکس متوجه شد که رابطه انسان با ابزار تولید یه رابطه سوژه و ابژه نیست. یعنی اینجور نیست که کسی که مثلا فرض بفرمایید در یه طبقه قرار داره، ابزار تولید خاصی در اختیار داره و مثلا با یه وسیله‌ای داره کار میکنه، این رابطه یک طرفه باشه. اون متوجه شد که یه رابطه دو سویه‌ای وجود داره و وقتی طبقه آدم ها عوض میشه، آدم ها عوض میشن، فکرشان عوض میشه، ایده‌هاشان عوض میشه. در واقع اینجا وبر به طور کلی میگه و زیمل راجب پول به طور خاص میگه. ببینید مثلا وقتی ما راجب نظام سرمایه‌داری حرف میزنیم، یک منطق بر نظام سرمایه‌داری حاکمه و اون منطق سود و منفعته. شما نگاه کنید یه اصل بهره‌وری ما داریم. این اصل بهره‌وری نمایانگر عقلانیت توی اقتصاد سرمایه‌داری. اون اینه که شما اگر بنا باشه مثلا یه کار و کسب اقتصادی داشته باشید و این کار شما نتایجی داشته باشه، اگر شما بتوانید با کاهش هزینه ها و با کم کردن خرج و بریزو به پاش ها و یا ابزارها و یا افراد و یا امکانات به همون نتایج با همون کیفیت و با همون درآمد برسید، حتما باید این کار رو بکنید. سافیشنسی در واقع اقتضای این رو داره. شما نگاه کنید این ساکته و ساکنه نسبت به این که افراد له بشن یا نشن، نسبت به این که آدم ها بیکار بشن یا نشن.
چه حالی دارن؟ اصلا حال خوبی دارن؟
بله بله. شما افراد رو بازنشست بکنید یا حتی بدون بیمه اونها رو از کار بیرون بکنید، ساکته در واقع. یعنی روح عقلانیت مدرن یک روح ابزاری است، یک روح محاسباتی است، یک روح در واقع کمی هست و بی‌رحمه و ساکت از عاطفه و احساس رو در نظر گرفتن این که کیا در اینجا کار میکنن. ماشین به جای آدم اگه کار رو بهتر انجام میده، شما حتما این کار رو میکنید و کم کم ما به این سو میریم که انسانها دارن بازنشست میشن. این را شما تو پول خیلی شفاف میبینید. یعنی این ویژگی هایی که عقلانیت ابزاری داره، این ویژگی ها رو شما در پدیده پول به طور خیلی شفافی. پول که میاد منطق خاص خودش رو میاره، پول که میاد نگاه خاص خودش رو میاره، پول که میاد آدم خاص خودش رو میاره. عالم مثل یه ساختمانیه که در درون ما ساخته میشه و با اون ما به همه چیز نگاه میکنیم. در عالم عشق محور و مرکز معشوقه. در این دنیایی که ما راجع به سرمایه‌داری داریم حرف میزنیم، محور و نقطه مرکزی اون سنترش در واقع به نظر میاد پول هست و علقه به پول و رسیدن به پول و افزایش پول، این منطق پول همه چیز را تعیین میکنه. این اون چیزیه که خطرناکه در واقع. و زیمل متوجه شد که در واقع پول ماشین ابژه سازیه. پول همه چیز تحت شعاع خودش قرار میده، تمام عالم و آدم را زیر رو میکنه، عالم دیگری میسازه، آدم دیگری میسازه، تمام روابط را تبدیل میکنه. یه دستگاه تبدیل کننده عجیبیه. از قدم اول آدم‌ها رو عوض می‌کنه، قدرتمندا رو عوض می‌کنه، آدم‌ها تبدیل میشن به ماشین‌های محاسبه. ببینید در واقع پول ابزار کننده است، ابژه کننده است.
الان اینجا نسبت پول و قدرت، قدرت برای پول یا پول برای قدرت؟
ببین تو این نگاهی که الان ما گفتیم، واقعا همه و همه برای پوله.
درست.
قدرت هم برای پوله. قدرت درسته جذابیت های خاص خودشو داره و تو تعبیر ارسطو میگه سه چیزه که برای انسان مهمه: قدرت و ثروت و لذت. و بعدها اسپینوزا قدرت رو تبدیل کرد به پرستیج. ولی واقعیتش اینه که در این دنیایی که الان ما توش هستیم، قدرت برآمده از ثروته، قدرت برآمده و تقویت شده و محصول، یعنی رابطه کاملا دیالکتیکی و حتی قلبه با ثروته. ببینید ارزش میآفرینه، ارزش ها رو بی ارزش میکنه. اون چیزی که عارفان ما راجع به عشق میگفتن که عشق در واقع مثل کیمیا هست، این که هنر عشق به نظر من تو دنیای مدرن تبدیل شده به هنر پول. یعنی مثل این که اون آب حیاتی که اون چیزی که میگن ذوالقرنین دنبالش بود که
چشمه حیات،
چشمه حیات که زندگی جاوید میبخشه،
اکسیر جاودانگی،
اکسیر داره. اون اکسیر جاودانگی در ذهن و زبان انسان مدرن پوله. پول ببینید، من معتقدم که اساساً کارکردش در خوشبختی بخشیدن درسته، کارکرد داره، ولی پول و ارزش‌های اقتصادی یکی از ارزش‌هاست. در کنار ارزش‌های اخلاقی، در کنار ارزش‌های زیبایی شناختی، در کنار ارزش‌های انسانی، در کنار ارزش‌های علمی، الان اون چیزی که اتفاق افتاده سیطره و انحصار و سلطه پول هست بر همه عالم و آدم، اینه که خیلی وحشتناکه و جهنم سرمایه‌داری رو به وجود آورده. بنابراین من بخوام جنبندی بکنم، اون چیزی که خطرناکه سیطره پوله، غرق شدن در پوله، جنون پوله، و این جنونیه که انسان امروز بهش گرفتار شده. کاری که پول میکنه و امثال پول، قدرت، شهرت و همه اینها، من نمیگم اینها در کوتاه مدت حال خوش به آدم نمیدن، چون اگه کسی این را بگه با واقعیت ها
بیگانه میشه،
بیگانه است. واقعا اینجوری آدم وقتی پول دار میشه حالش خوب میشه در واقع؟
ما که تجربه نکردیم میگم میشه. بله
بله، ببینید واقعیت ها نمیشه انکار کرد، پول در خوشبختی شرط لازمه. کما این که واقعا خود ارسطو هم میگفت، میگفت فضائل بیرونی در واقع، کما این که مثلا خانواده، کما این که شهر، طبیعت، اینها. پول اون ویژگی منطقی که گفتم پشتش وجود داره، منطق محاسبه سود و زیان هست. همه چیز را تبدیل به چقدر میکنه، تمام کیفیت ها را تبدیل به کمیت میکنه. وقتی شما پولی شدید، پولناک، حالا نمیدونم این تعبیر، پولالوده و سمبل پول شدید و با پول بیاندیشید، با پول نفس بکشید، دنیای شما شد دنیای پول، طبیعتاً همه چیز برای شما میشه ابزار. پول خودش هویت غیر شخصی داره، پول هویت ابزاری داره، پول هویت کمی داره، پول هویت محاسبه گرانه داره، و انسانی که این گونه میشه تمام این ویژگی ها را در وجود او به وجود میاد. آدم جدیدی متولد میشه با نگاه جدید، و این آدم جدید و آدم های جدید ممکنه خیلی هم با هم رفیق بشن، ولی رابطه هایی که به وجود میاد رابطه های کاملا سطحی و کاملا ابزاریه، و با اولین خطری که به وجود بیاد این دوست تبدیل به دشمن میشه، چون منطق پول دوست و دشمن رو بر اساس خودش تعریف میکنه. دوست کسیه که برای شما سود میاره، و دوستتر و عشق نهایی اون کسیه که بیشترین سود رو برای شما میاره، و دشمن شما اون کسیه که مانع در واقع سود شما میشه. طبیعتاً کسانی که غرق در این مناسبات میشن به هیچ چیز دیگری فکر نمیکنن، به آبرو فکر نمیکنن، به شرف انسانی فکر نمی کنن، به اخلاق فکر نمی کنن، به عشقشان هم فکر، حتی عشقشان رو می فروشن. ببینید انسان خدا نکنه دیوانه یک چیزی بشه، جنون قدرت باعث میشه انسان به برادرش رحم نکنه. ببین جنون پول هم همینجوره، پول پدر، مادر، خواهر، دوست، استاد، رفیق، همه را به عنوان یک منبعی برای درآمد میشه مشتری، همه میشن مشتری، همه میشن رقیب، همه میشن طرف کاسبی. اینه که واقعا تمام رابطه ها تبدیل میشه به رابطه محاسباتی، در مقابل رابطه های دلی هست، در مقابل رابطه های احساسی هست، رابطه های عاطفی هست، رابطه های ارزشی هست. امیرالمومنین جمله ای داره فوق‌العاده زیبا با آب طلا برمون، میگه بینی مؤمن را من ببرم که مرا دشمن داشته باشه دشمن نخواهد داشت، و اگر تمام دنیا را به منافق بدم که مرا دوست داشته باشه دوست نخواهد داشت. این عشقی که مثلا به امیرالمومنین در طول تاریخ وجود، عشق به عدالته، به او سمبل عدالته، این دوستی در فضیلته، این عشق به ابا. ببینید تمام اینها عشقهای مبتنی، رابطهای مبتنی بر ارزشه، در حالی که در این نوع زیستن رابطه ها رابطه های مبتنی بر پول هست. و خدا نکنه روزی اهتمامی که همه آدم ها به حفظ پولشان دارن، و این خیلی وحشتناکه، یعنی خیلی باعث ناراحتی میشه و آدم های جدید میسازه و رابطه های خشک و بیروح میسازه و آدم ها رو تنها میکنه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر که مثل همیشه عالی بودید و بحث خوبی که درباره پول و تنهایی داشتیم. ممنونم از همراهی شما بزرگوارانی که در جستجوی معنا رو همراه بودید و گفتگوی ما رو درباره پول و تنهایی شنیدید. سپاسگزارم از همراهیتون و اینکه امیدوارم باز هم بتونیم با در جستجوی معنا در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم آقای دکتر، شب خوش.